ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران از مذاکرات صادقانه با آمریکا استقبال میکند. نشسته کشورهای 5+1 امروز برگزار میشود. رکسانا صابری به فعالیت‌های جاسوسی متهم شده است. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز 19 فروردین ماه 1388 خورشیدی است و 8 آوریل سال 2009 میلادی. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیم‌ها با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از روزا آژیری.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در سخنانی در اصفهان گفت که ایران از مذاکرات صادقانه با آمریکا استقبال می‌کند. محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت:
گفتید که صادقانه دست به سوی ملت ایران دراز کرده اید. من میخوام به شما بگم ملت ایران اگر دستی حقیقتاً و واقعاً با صداقت، با عدالت، با احترام به سوی او دراز شود، استقبال میکند.
اشاره آقای احمدی نژاد به پیام نوروزی باراک اوباما بود که در آن گفته بود آمریکا دست دوستی به سوی جمهوری اسلامی دراز میکند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد فردا 20 فروردین که در ایران روز ملی فناوری هسته‌ای اعلام شده است، خبرهای تازه‌ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام خواهد کرد. بر پایه همین گزارش‌ها، خبر تازه احتمالاً به افتتاح کارخانه تولید قرص سوخت هسته‌ای اصفهان و آزمایش نسل جدیدی از سانتریفیوژها مربوط است. نشست کشورهای 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز 19 فروردین در لندن برگزار می‌شود. در این نشست مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان حضور دارند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در این نشست احتمال ارائه طرح تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها به ایران بررسی خواهد شد. حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی اتهام فعالیت‌های جاسوسی تفهیم شده است. او افزوده که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته و برای او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است. به گفته قاضی حداد، رکسانا صابری همه اتهامات را پذیرفته است. قاضی حسن حداد همچنین گفته است که رکسانا صابری دارای تابعیت ایرانی است و مدارکی را به دادگاه ارائه نداده که نشان دهد تابعیت آمریکایی هم دارد. رکسانا صابری از 22 بهمن ماه گذشته بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه دیروز 6 شرکت ایرانی و 1 شهروند چینی را به اتهام نقض تحریم‌ها و همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. سوارد لوی، معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت دارایی آمریکا گفت: ما بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی خود عمل کردیم تا مانع سوء استفاده تهران از سیستم مالی برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای و تکنولوژی موشکی شویم. شرکت صنعتی فلزکاری خراسان، ابزار برش کاوه، مجتمع صنعتی امین، شرکت صنعتی فلزکاری یزد و شرکت صنعتی صیاد شیرازی شرکت‌های ایرانی هستند که هدف تحریم قرار گرفتند. همچنین شرکت باتری نیرو به اتهام ارتباط با وزارت دفاع ایران تحریم شده است. در همین حال وزارت دارایی آمریکا میگوید لی فانگوی، شهروند چینی و مدیر تجاری شرکت لیمیت، نیز در فهرست افراد مورد تحریم این کشور قرار گرفته است.
همکارم روزا آژیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. حال نگاه میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. آیا محمود احمدی نژاد دست دوستی دولت آمریکا را می فشارد؟ گروه 5+1 در لندن درباره مسائل ایران و آمریکا و مسئله هسته‌ای ایران گفتگو می کنند. تشدید یا حذف تحریم‌های ایران، اختلاف نظر در آلمان. اعتراض یا انقلاب، آیا تظاهرات در مولداوی به انقلاب رنگین دیگری منجر می شود؟ بحران افغانستان یا میراث حکومت جورج بوش. سایت رادیو فردا، سایت بی فیلتر شکن، گزارش ورزشی و مجله هفتگی اقتصادی در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنرانی در اصفهان با اشاره به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دولت آمریکا دست خود را با صداقت به سوی ایران دراز کند، ایران نیز از آن استقبال خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران افزود که باراک اوباما گفته است ایران باید جایگاه شایسته‌ای در جهان داشته باشد و این مسیر از راه هسته‌ای محقق نخواهد شد. حال بنده در پاسخ به وی میگویم که جانا سخن از زبان ما میگویی. ما 30 سال است که این سخن را میگوییم که چرا میخواهید با لشکرکشی مسائل را حل کنید. علیرضا کرمانی و گزارشی درباره سخنان امروز محمود احمدی نژاد.
یک روز پیش از فرارسیدن 20 فروردین ماه که روز ملی انرژی هسته‌ای خوانده میشود، محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه‌اش به اصفهان رفتند. رئیس جمهوری اسلامی در جمع گروهی از مردم اصفهان سخنرانی کرد. محمود احمدی نژاد از لزوم مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع ملی درباره نگاه دولت به انتخابات و نیز از وعده اجرای 60 طرح بزرگ صنعتی در اصفهان سخن گفت. اما آنچه در سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد پررنگ‌تر می‌نمود، تغییر لحن او درباره آمریکا بود.
چند تا حرف زد رئیس جمهور محترم آمریکا در موضوع پیام نوروزی. ایشون گفتش که فرهنگ ملت ایران، تمدن ملت ایران بسیار غنی و شایسته و عزیز است. خب این حرف خوبی است.
محمود احمدی نژاد به این نکته نیز اشاره کرد که دنیا منتظر تعامل و همکاری ایران و آمریکا در همه زمینه هاست.
وقتی که میخوان تصمیم بگیرند، وقتی که میخوان آینده رو ترسیم کنند، میگن صبر کنید ببینیم موضوع تعامل ایران و آمریکا چه میشود.
از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران عدالت و در نظر داشتن منافع ملی ملت ایران و منافع ملی دیگر ملت‌ها را لازمه تعامل و گفتگو دانست.
ملت ایران اهل منطق است، اهل گفتگو است، اهل تعامل است، اما تعامل و گفتگو بر پایه عزت، بر پایه عدالت، بر پایه احترام به ملت‌ها، بر پایه عشق به ملت‌ها و بر پایه منافع ملی و منافع ملی همه ملت‌ها.
محمود احمدی نژاد به این گفته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز پاسخ داد که گفته بود آمریکا دست دوستی به سوی ملت ایران دراز می‌کند.
من می‌خوام به شما بگم ملت ایران اگر دستی حقیقتاً و واقعاً با صداقت، با عدالت، با احترام به سوی او دراز شود، استقبال می کند.
بخش هایی از سخنان محمود احمدی نژاد که به گفتگو با آمریکا اشاره داشت، از سوی خبرگزاری های بین المللی بلافاصله بازتاب گسترده ای یافت. خبرگزاری فرانسه به این بخش از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد که احمدی نژاد بر این نکته پافشاری کرده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم از سخنان امروز محمود احمدی نژاد در اصفهان. دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان موسوم به گروه 5+1 در لندن گرد آمدند تا درباره راه‌های موجود برای متوقف کردن برنامه غنی‌سازی در ایران رایزنی کنند. این گردهمایی در حالی صورت می‌گیرد که دولت باراک اوباما مایل است بر سر گستره‌ای از مسائل بین آمریکا و ایران و از جمله مسئله هسته‌ای با ایران گفتگو کند. در این باره گزارشی از حسین آریان می‌شنویم.
نشست دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان که امروز در لندن تشکیل شده بران است که راه‌های مناسبی را برای تعلیق غنی‌سازی در ایران بیابد. تا این ساعت نتیجه رایزنی‌های این نشست انتشار نیافته است. اما یک مقام عالی رتبه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود قبل از شروع نشست به خبرگزاری رویترز گفت نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه نماینده‌ای از آلمان قصد دارند در نشست امروز خود در لندن با توسل به راه‌های مناسب ایران را تشویق کنند تا رفتار خود را در قبال مسئله هسته‌ای تغییر دهد و بر سر میز مذاکره برگردد. همین مقام آمریکایی در ادامه اظهار داشت نشست امروز ممکن است پیشنهادهای قبلی به ایران را در قالب جدیدی مطرح کند، گویی که پیشنهادهای تازه‌ای هم وجود دارد که میتوان ارائه کرد. نشست لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران در حالی برگزار می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر اروپایی خود در دیدار با رهبران برخی از کشورهای جهان بر تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران تأکید کرده بود. به گفته یک دیپلمات آمریکایی باراک اوباما مایل است به سیاست انزوای ایران که در دوران زمامداری جورج بوش دنبال میشد پایان دهد و در پی ایفای نقش پررنگتری در جریان گفتگوهای آینده گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران است. انتظار می‌رود مشارکت کامل آمریکا در این گفتگوها ایران را به جدی گرفتن بیشتر آن ترغیب کند. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز به عنوان نماینده آمریکا در نشست امروز لندن شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه دستور کار نشست لندن بررسی راه‌های پیشرو در قبال برنامه هسته‌ای ایران است، از ارائه جزئیات بیشتری در خصوص پیشنهادهای تازه آمریکا در این مورد خودداری کرد. تابستان سال گذشته کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بسته‌ای شامل مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به ایران ارائه کرده بودند تا ایران نیز در مقابل برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. همچنین ایده تعلیق در برابر تعلیق نیز در سال گذشته مطرح شده بود که به موجب آن ایران میبایست از توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود صرف نظر می‌کرد و شورای امنیت سازمان ملل هم تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران را تصویب نمی‌کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها در نشست امروز کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن درباره ایده تعلیق در برابر تعلیق هم بحث خواهد شد.
گزارش حسین آریان بود از نشست 5 به علاوه 1 در لندن و بررسی راه‌های پیشرو در قبال برنامه هسته‌ای ایران. در حالی که نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 قصد دارند در لندن درباره چگونگی برخورد بعدی با مسئله اتمی ایران به بحث و رایزنی بپردازند، راه و روش دولت آلمان که رو به سوی تشدید تحریم‌ها علیه ایران دارد با مخالفت احزاب سبز و دموکرات آزاد آلمان روبرو شده است. با توجه به سیاست تازه دولت اوباما در قبال ایران، این احزاب معتقدند که دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نباید همچنان بر راه و روش پیشین تشدید تحریم‌ها علیه ایران پافشاری کند. شرح بیشتر درباره دیدگاه‌های مخالف و موافق را از همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
در طول همایش هفته پیش پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در آلمان و فرانسه و همچنین گردهمایی سران کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا با آمریکا در پراگ، دولت آلمان اعلام کرد اگر گفتگوهای پیشنهادی دولت باراک اوباما با ایران با موفقیت‌هایی همراه نشود، تحریم‌های تازه‌تر علیه ایران ضروری است. حال چنین سیاستی با مخالفت‌هایی در مجلس ملی آلمان بوندستاگ روبرو شده. رهبران و نمایندگان احزاب سبز و دموکرات آزاد آلمان بر این باورند که تهدیدهای تحریمی علیه ایران که این روزها از زبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه و معاونش فرانک والتر شتاین مایر شنیده می شود، به جای آنکه پیشرفتی در حل مسئله اتمی ایران پدیدار سازد، مشکل می آفریند. روزنامه آلمانی تاگز شپیگل که به این موضوع پرداخته می‌نویسد علاوه بر دو حزب یاد شده حتی در داخل دولت آلمان هم سیاستمدارانی هستند که خواهان اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه ایران نیستند و اضافه می‌کند شتاینمایر وزیر خارجه آلمان مایل است همراه با فرانسه و انگلستان از طریق تهدید به تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سیاست تازه دولت اوباما در قبال ایران حمایت کند. این سیاست با مخالفت وزیر اقتصاد و حتی مدیرعامل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران هم روبرو شده. در مقابل اما دو عضو سرشناس کمیسیون‌های سیاست خارجی و خلع سلاح مجلس آلمان گرت وایسکیرشن و همینطور رولف میتسنیش از راه و روش دولت آلمان در قبال ایران جانبداری کردند. در همین حال رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان روپرشت پولنز با دید و نگرش دو سیاستمدار یاد شده مخالفت کرده و گفته است در شرایطی که دولت اوباما میکوشد پس از گذشت 30 سال گسستگی روابط بار دیگر واشنگتن تهران را به هم پیوند زند تهدیدهای اضافی ابزار مناسبی نیست. ورنر هویر و الکه هوف دو سیاستمدار سرشناس از حزب دموکرات آزاد آلمان هم از برقراری دیالوگ و گفتگو با ایران بدون تهدید به تحریم‌ها سخن گفتند و در همین راستا یورگن تریتین معاون فراکسیون حزب سبزها در مجلس آلمان هم از دولت آنگلا مرکل خواسته است دست از سیاست تهدید علیه ایران که به گفته وی از زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدیدار شده خداحافظی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ولی شما می توانید با ما از راه های گوناگون تماس بگیرید. صدای توماج تاهباز را در همین آگهی می شنیدید. توماج تاهباز الان نزد من در استودیو نشسته و می خواهد درباره وبسایت رادیو فردا صحبت کند. در وبسایت رادیو فردا شما می توانید هم برنامه های رادیو فردا را بشنوید و هم گزارش های بیشتری بخوانید. ولی اگر به سراغ وبسایت رادیو فردا می روید دیگر فیلتر شکن لازم ندارید. این را توماج تاهباز می گوید. توماج چرا و چگونه؟
برای وارد شدن اول روز بخیر است همگی، بخیر است شما نازی خانم، بخیر. برای ورود البته وبسایت یک فیلتر شکن، آخرین فیلتر شکن های معمول رو لازم دارید، ولی الان در وبسایت رادیو فردا نرم افزاری گذاشتیم از دیروز، توضیحاتش هم دیروز دادیم، ایمیل های زیادی گرفتیم، گفتیم دوباره توضیح بدیم بعضی از چیزها رو، به اسم نرم افزار فیلتر شکن نسیم که قابل پیاده سازیه. وارد وبسایت که بشید بلافاصله سمت چپ بالای وبسایت میتونید این نرم افزار رو ببینید، یک زمینه آبی داره کاملا در دید هست، هم میتونید اونجا بخونید دربارش، اون قسمتی که اطلاعات بیشتر رو داره کلیک میکنید و میتونید دربارش بخونید، هم میتونید بلافاصله پیاده سازی کنید. نرم افزار فیلتر شکن نسیم به کاربرای اینترنتی ایرانی این امکانو میده که از فیلترینگ رد بشن و چون خودش اساسا IPش رو عوض میکنه لازم هم نیست دیگه دوباره یا مجددا یا چند بار از فیلتر شکن های مختلف استفاده کرد، کافیه دانلودش کنید یا به اصطلاح پیاده سازیش بکنید، بازش بکنید، نصبش کنید، اول آنزیپش بکنید، بعد نصبش بکنید، بعد هر بار که باز میکنیدش خود به خود یک آی پی جدید خودش برای خودش معرفی میکنه، هر بار همینطور هم هست و وارد دنیای وب میشید. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا شدید، مثلا مطالب وبسایت رادیو فردا رو خوندید و خواستین از وبسایت های دیگه ای که در ایران فیلتر هستن استفاده کنید، وبسایت های خبری به خصوص یا وبسایت هایی که موضوعات مختلفی رو پوشش میدن، کافیه پایین در همون نرم افزار، در همون صفحه‌ای که وارد شدید، یک جایی هست که میتونید آدرس وبسایتی که میخواید واردش بشید رو بنویسید همونجا و وارد اون وبسایت دیگه بشید و ازش استفاده بکنید. در ضمن بگم که هویت و آی پی کاربرایی که از این نرم افزار استفاده میکنن کاملا خصوصیه، خصوصی هم باقی میمونه، کسی از جمله کارمندان رادیو فردا هم هیچ دسترسی به این هویت و آی پی ندارن.
تو با جنین فیلتر شکن برای همه سایت‌ها به کار میره یا فقط برای سایت رادیو فردا است؟
برای وبسایت رادیو فردا و برای همه وبسایت‌های خبری به جز وبسایت‌های پورنوگرافیک که خود فیلتر شکن اونا رو در واقع بلاک میکنه، همه سایت‌های دیگه در از طریق این فیلتر شکن دسترسی بهشون ممکنه.
فکر میکنم که خیلی چیز جالبی خواهد بود.
امیدوارم به مرور هر چقدر بیشتر استفاده بکنید و البته جالب بودن و حل کردن مشکلاتش در گروه اینه که کاربرای اینترنتی و شنونده های رادیو فردا برای ما ایمیل بزنن و بگن که دقیقاً مشکلاتشون چیه. بعضی از شما برای ما در این همین یک روز در 24 ساعت گذشته ایمیلای زیادی زدید. من ازتون خواهش میکنم مجددا این کار رو بکنید. proxy@radiofarda.com ایمیلی که شما میتونید بهش ایمیل بزنید و بگید چه مشکلی دارید احتمالاً در استفاده کردن از این نرم افزار.
پس ما منتظر ایمیل های شما هستیم. خیلی ممنون.
ممنون از شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش ها ادامه میدهیم. به دنبال اعلام نتایج انتخابات روز یکشنبه در مولداوی که حاکمیت حزب کمونیست به رهبری ولادیمیر وارانین را تایید کرد، این کشور با تظاهرات گسترده مخالفان دولت روبرو شد. ناراضیان روز سه‌شنبه دیروز دفترهای ریاست جمهوری را غارت کردند و پارلمان را به آتش کشیدند. اما نیروهای پلیس ضد شورش کنترل ساختمان‌های دولتی این کشور را بار دیگر به دست گرفته است. جناح مخالف دولت خواستار تجدید انتخابات پارلمانی شده و رأی‌گیری که در روز یکشنبه به عمل آمد را مخدوش می‌داند. آیا بی‌نظمی‌ها در مولداوی می‌تواند به انقلاب رنگی دیگری مبدل شود؟ آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
این روزها در چستینا و پایتخت مولداوی اعتراضات گسترده علیه دولت کمونیستی این کشور شکل گرفته است. پس از آنکه اعلام شد حزب کمونیست به رهبری ولادیمیر وارونین رئیس جمهور مولداوی برای سومین بار پیاپی در انتخابات پارلمانی پیروز شده، مخالفان این حزب دولت را به تقلب در انتخابات متهم کردند. روز دوشنبه تظاهرات اپوزیسیون صلح‌آمیز بود. بیش از 10,000 جوان با شعار ما کمونیست نیستیم در تجمع شرکت کردند. آنها خواستار ابطال نتیجه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه بودند. اما روز بعد تظاهرات مخالفین دولت که اکثر آنها دانشجو بودند به آشوب‌های خیابانی تبدیل شد. هزاران تظاهر کننده به ساختمان‌های ریاست جمهوری و پارلمان مولداوی هجوم بردند. مردم معترض از پنجره‌های شکسته میز و صندلی و تجهیزات اداری را به بیرون پرتاب و در برابر درب ورودی آتش روشن کردند. سپس به ساختمان پارلمان حمله بردند و آن را به آتش کشیدند. به گزارش تلویزیون دولتی مولداوی در اثر آتش سوزی یک زن جان خود را از دست داد. همچنین بیش از 100 نفر اعم از تظاهر کنندگان و نیروهای پلیس مجروح شدند. در طول شب پلیس موافق به آزاد کردن ساختمان‌های دولتی از دست تظاهر کنندگان شد. به گزارش ریا نوستی نزدیک به 200 نفر در پی این خشونت‌های خیابانی دستگیر شدند. ولادیمیر وارونین در یک سخنرانی تلویزیونی اعتراض‌های روز سه‌شنبه را کودتا توصیف کرد. وی از کشورهای اروپایی خواست برای سرکوب آنچه کودتای رادیکال‌های راست نمید به مولداوی کمک کنند. خاویر سولانا طرفین درگیری را به آرامش و گفتگوی سازنده دعوت کرد. رهبران اپوزیسیون اعلام کردند که تا وقتی درخواست آنها برای تکرار انتخابات محقق نشود، به تظاهرات ادامه خواهند داد. برای سومین روز متوالی تظاهرات در مولداوی ادامه دارد. گرچه برخی سیاستمداران به ویژه در دومای روسیه گفتند تظاهرات در چیسیناو میتواند به تصرف حکومت به وسیله اپوزیسیون منجر شود، اکثر صاحب نظران معتقدند شرایط انقلاب رنگین در مولداوی فراهم نیست و واقعه کنونی بیشتر یادآور تظاهرات در قرقیزستان در سال 2005 است. در نتیجه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در مولداوی، حزب کمونیست بیش از نیمه از آرا را به دست آورده است. اکنون این حزب می تواند رئیس جمهور بعدی این کشور را تعیین کند. قانون اساسی مولداوی به وارونین اجازه شرکت در انتخابات برای سومین دوره متوالی را نمی دهد. حزب کمونیست مولداوی زمانی از طرفداران سرسخت روسیه بود، اما از سال 2005 با حفظ روابط خوب با روسیه در پی روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا است. مولداوی با جمعیت 4.5 میلیون نفری در میان اوکراین و رومانی قرار دارد و یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
روزنامه فاینانشال تایمز هم در شماره هفتم آوریلش در تحلیلی به قلم آناتول لیون به بررسی عوامل ادامه بحران در افغانستان و چشم‌انداز حل آن پرداخته است. نویسنده در آغاز این تحلیل تاکید می‌کند که همواره باید یادآور شد که بحران افغانستان از دوران ریاست جمهوری جورج بوش به ارث رسیده و آنچنان پیچیده و عمیق است که حل آن به معجزه می‌ماند. خلاصه‌ای از این تحلیل را از توماجه تاهباز می‌شنویم.
به اعتقاد نویسنده فاینانشال تایمز، آنچه که دولت آمریکا در هفته گذشته به عنوان عناصر اصلی سیاست خود در افغانستان اعلام کرد، در مسیر درستی است. به عنوان مثال، به ضرورت احیا و تقویت ارتش ملی افغانستان اشاره می شود که بدون آن، ثبات دراز مدت در آن کشور میسر نخواهد بود. و مسئله دیگر، جهتگیری آمریکا به سمت تدوین راهکاری برای خروج از افغانستان است و صحبت‌ها در مورد بنای یک افغانستان دموکراتیک و مدرن دیگر کمتر به گوش می رسد. به نوشته فاینانشال تایمز، عناصر مهم دیگر در اصلاح استراتژی آمریکا جهتگیری در بهره برداری از کمک همسایگان شمالی و غربی افغانستان است که از ابتدای بحران می بایست به آن توجه می شد. فاینانشال تایمز می افزاید دولت جدید آمریکا نقش مهم ایران را نیز در این زمینه دریافته است. حمایت های ایران از گروه های مخالف طالبان در اواخر دهه 1990 میلادی از عوامل مهم در روند سرنگون کردن رژیم طالبان بوده است. مناسبات تجاری با ایران و کمک آن کشور به بازسازی افغانستان بسیار حیاتی است. در این حال به دلیل منافع مشترک ایران و آمریکا در افغانستان، مذاکره در این خصوص می تواند دریچه‌ای باشد برای گسترش تماس بین دو کشور. این روزنامه پس از برشمردن این تغییرات مثبت در سیاست آمریکا یادآوری می‌کند که مشکل اصلی پاکستان است. در استراتژی جدید آمریکا این نکته به خوبی منعکس است که بحران در این دو کشور به یکدیگر گره خورده است. نویسنده فاینانشال تایمز یادآوری می‌کند که بخشی از کوتاهی پاکستان در مبارزه با طالبان محصول سیاست دستگاه‌های امنیتی آن کشور است، ولی عامل مهم این است که یک دولت انتخابی در این کشور نمی‌تواند به نظر افکار عمومی بی‌توجهی کرده و ارتش آن کشور را که سربازان خود را از مناطق روستایی می‌گیرد به جنگ با طالبان بفرستد. در پایان این تحلیل نویسنده یادآوری می‌کند که اعطای کمک‌های محدود آمریکا به دولت‌های حاکم بر پاکستان در ازای ایفای نقشی بزرگتر در افغانستان در نهایت به سرنگونی این دولت‌ها منجر خواهد شد. نمونه بارز آن دولت پرویز مشرف بود و اگر ارتش پاکستان مجبور به انجام کاری شود که سربازان با آن مخالف هستند، این خود در نهایت ممکن است به فروپاشی ارتش آن کشور بیانجامد. چون این حالتی برای آمریکا یک فاجعه بزرگ خواهد بود که حتی شکست در افغانستان در برابر آن ناچیز است.
خلاصه‌ای بود از مقاله فاینانشال تایمز در مورد بحران افغانستان، میراث پیچیده دولت جورج بوش، که نویسنده این مقاله حل آن را به معجزه مانند می‌کند و خلاصه‌ای از آن را از توماج تاهباز شنیدیم. و حالا نوبت به ورزش میرسد. فریدون شیبانی ما را به جهان ورزش میبرد.
در سومین هفته لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، بعد از شکست 2-0 سبا از پاختاکور ازبکستان در قم و برتری 1-0 تیم ام سلال بر استقلال تهران در قطر، امروز در زیر باران شدید در ورزشگاه آزادی، پرسپولیس تهران بر تیم ارقرافه قطر 3-1 پیروز و پیشتاز گروه شد. امروز تیم سپاهان اصفهان هم در ازبکستان با تیم بنیادکار پیکار داشت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال کشورهای جهان، ایران را با 11 پله سقوط در رده 53 جهان و با 1 پله سقوط در رده 4 آسیا قرار داد. در آسیا تیم‌های ملی استرالیا و ژاپن همچنان اول و دوم هستند و کره جنوبی در رده 3 جایگزین ایران شد. در رده‌بندی جهانی اسپانیا، آلمان، هلند و برزیل به ترتیب اول تا چهارم هستند. فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور بانوان، اعلام کرد که در مورد اظهار تمایل تیم ملی فوتبال بانوان آلمان با تیم ملی بانوان ایران هنوز هیچ مذاکره‌ای انجام نشده است. دیشب در ششمین دوره رقابت‌های فوتسال بانوان باشگاه‌های غرب آسیا در عمان، پایتخت اردن، پرسپولیس تهران 4-1 تیم ارتودکسی اردن را شکست داد و مرحله نیمه پایانی راه یافت. امشب بانوان پرسپولیس با نماینده ازبکستان مسابقه می‌دهند. دیشب در مرحله رفت یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان اروپا، تیم پورتو پرتغال توانست با تساوی 2-2 با منچستر یونایتد انگلیس، مدافع عنوان قهرمانی، در اولد ترافورد شگفتی ساز شود. در مسابقه دیگر ارسنال انگلیس در زمین ویارئال اسپانیا به تساوی 1-1 رسید. امشب دو مسابقه دیگر بین دو تیم انگلیسی لیورپول و چلسی و همچنین بارسلونای اسپانیا با بایرن مونیخ آلمان انجام می شود. مسابقه های برگشت هفته آینده خواهد.
با این گزارش ورزشی فریدون شیبانی به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید که برنامه است از فریدون زرنگار. با ما و با رادیو فردا همچنان همراه باشید.
فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این مجله با ما بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم روزا آژیری.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در سخنانی در افغانستان در اصفهان گفت که ایران از مذاکرات صادقانه با آمریکا استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد فردا 20 فروردین که در ایران روز ملی فناوری هسته‌ای اعلام شده است، خبرهای تازه‌ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام خواهد کرد. بر پایه همین گزارش‌ها خبر تازه احتمالاً به افتتاح کارخانه تولید قرص سوخت هسته‌ای اصفهان و آزمایش نسل جدیدی از سانتریفیوژها مربوط است. نشست کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز 19 فروردین در لندن برگزار می‌شود. در این نشست مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان حضور دارند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در این نشست احتمال ارائه طرح تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها به ایران بررسی خواهد شد. حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی اتهام فعالیت‌های جاسوسی تفهیم شده است. او افزوده که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار به فعالیت‌های جاسوسی می‌پرداخته و برای او قرار مجرمیت و کیفرخاص صادر شده است. به گفته قاضی حداد، رکسانا صابری همه اتهامات را پذیرفته است. قاضی حسن حداد همچنین گفته است که رکسانا صابری دارای تابعیت ایرانی است و مدارکی را به دادگاه ارائه نداده که نشان دهد تابعیت آمریکایی هم دارد. رکسانا صابری از 22 بهمن ماه گذشته بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. وزارت دارایی ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه دیروز 6 شرکت ایرانی و 1 شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم‌ها و همکاری با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرد. استوارت لویی معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت دارایی آمریکا گفت ما بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعهدات بین‌المللی خود عمل کردیم تا مانع سوء استفاده تهران از سیستم مالی برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای و تکنولوژی موشکی شویم. شرکت صنعتی فلزکاری خراسان، ابزار برش کاوه، مجتمع صنعتی امین، شرکت صنعتی فلزکاری یزد و شرکت صنعتی صیاد شیرازی شرکت‌های ایرانی هستند که هدف تحریم قرار گرفتند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تیم ملی فوتبال ایران را با 11 پله سقوط در ردیف 53 جدول رده‌بندی جدید خود قرار داد. این رده‌بندی در پی کسب نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تعیین شده است. در جدول رده‌بندی تیم‌های برتر آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در ردیف 5 قرار دارد. استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده‌های اول تا 3 هستند.
آخرین خبرها را از روزا آژیری می شنیدید و این هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. بحث و جدل بر سر خصوصی سازی بخش دولتی در ایران حدود 2 دهه است که با شدت در جریان است بدون اینکه چشم‌انداز پایان آن دیده شود. با انقلاب سال 1357 تقریبا کلیه کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی کلان کشور دولتی و یا در اختیار نهادهای نوتأسیس مذهبی دولتی مانند بنیاد مستضعفان و یا کمیته امداد امام خمینی گذاشته شدند. از سوی دیگر سازمان نوتأسیس صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در سال 1346 تشکیل شده بود، عهده‌دار اداره صدها شرکت و مؤسساتی شدند که یا دولتی شده بودند و یا به علت اینکه صاحبان آنها ایران را ترک کرده بودند بلا صاحب مانده بودند. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی پایه و اساس ایجاد بخش دولتی اقتصاد ایران است که به گفته کارشناسان بیش از 85% اقتصاد ایران را در اختیار دارد. گام‌های اول برای کوچک کردن بخش دولتی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد که در پی سوء استفاده‌هایی که در خصوصی سازی شد متوقف شد. در سال‌های اخیر زیر فشار ناهنجاری‌ها و ناکامی‌های اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی شخصاً وارد میدان شد و متن سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ این سیاست‌ها، قانون اجرای کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد. در متن سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، چند محور عمده وجود دارد. از جمله دعوت از بخش خصوصی و غیر دولتی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی، خروج دولت از فعالیت‌های غیر ضرور اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های اصلی و زیربنای اقتصادی با حفظ اهرم‌های انعطاف‌پذیری دولت، تعریف و مهندسی مجدد نقش دولت در اقتصاد با گرایش و جهت‌گیری اصلی تقویت ابعاد نظارت و راهبری دولت، تقویت عوامل، نهادها و کارگزاران اقتصادی داخلی برای تعامل با اقتصاد بین‌المللی و سرانجام سازماندهی بازارها و برقراری سیستم کامل نظارت و کنترل برای توسعه و گسترش رقابت و رفع انحصار. افزون بر این، از آغاز کار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، دولت تلاش دارد با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ایثارگران و نهادهای مشابه تحت عنوان سهام عدالت به سیاست خصوصی سازی جنبه دیگری دهد. در سال 1387 عرضه سهام شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و مخابرات و یا بانک ملت نمونه‌هایی از به اصطلاح خصوصی سازی از طریق بورس بود. در مجله اقتصادی این هفته سیاست خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی، چگونگی اجرای این سیاست و پیامدهای آن را بررسی می‌کنیم در گفتگو با محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران، فریدون خامن، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، و علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. بحث رو با این پرسش از شما آقای خاون شروع کنیم که با نگاهی به سیاست‌های خصوصی سازی در دو دهه گذشته، چه تصویری می‌شود از خصوصی سازی ترسیم کرد؟
بحث خصوصی سازی در ایران از بعد از جنگ ایران و عراق و در واقع با دولت آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در برنامه‌های مختلف 5 ساله ایران هم این بحث گنجانده شد. البته خصوصی سازی در ایران با یک مانع قانون اساسی روبرو بود در اصل، که اون اصل 44 قانون اساسیه که بسیاری از شرکت‌های بزرگ رو به دولت واگذار کرده بود. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر و تفسیر تازه‌ای رو از اصل 44 فراهم کرد و آقای خامنه‌ای هم زیر عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 حدود 3.5 سال پیش درباره بندهای الف، ب و دال و 2.5 سال پیش هم درباره بند جیم دستور عمل‌های خودش رو ابلاغ کرد. بعد از این ابلاغ دستور عمل‌های آقای خامنه‌ای خیلی خیلی خوشبینی به وجود آمد در مورد اینکه از این به بعد راه برای خصوصی سازی باز شده. همه از آغاز خصوصی سازی بزرگ در ایران سخن گفتند، از پایان عصر تصدیگری دولت. ولی با وجود این خوشبینی، طی این مدت 2.5 سال که از این ابلاغیه بند جیم آقای خامنه‌ای می‌گذرد، فرایند خصوصی سازی ایران همچنان در بن‌بست باقی مونده و در واقع ابلاغیه‌های رهبر درباره اصل 44 قانون اساسی مبتلا شده به سرنوشت صدها متن و برنامه‌ای که طی سال‌های پیش از این به خصوصی سازی اختصاص یافته بود، بدون اینکه بتونه از پروار شدن هرچه بیشتر بخش اقتصادی دولتی جلوگیری کنه. آن چیزی که در ایران تا به حال زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته و آقای ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای هم حدود 7-8 ماه پیش برای این نکته انگشت گذاشت، عمدتاً فروش سهام دولت بوده به شبه دولت. و حتی یادم از آقای ناطق نوری گفته که ظرف 5 دقیقه بخش از سهام یک شرکت دولتی رو واگذار میکنند و بعد وقتی که میپرسید میبینید یک دستگاه عمومی مثل صندوق بازنشستگی، مثل سازمان تامین اجتماعی، اون هم از بودجه عمومی سهام رو خریداری کرده. علاوه بر واگذاری سهام از دولت به اون چیزی که بهش میگن شبه دولت، تعدادی از واحدهای دولتی هم بدون مراعات قوانین و آیین‌نامه ها به بهای ناچیز در اختیار عناصر نزدیک به قدرت سیاسی قرار گرفته و همین مسئله هم عملاً به بی‌اعتباری فرایند خصوصی سازی در نظر افکار عمومی ایران دامن زده و این رو آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم بارها روش انگشت گذاشته. با این حال تجربه نیم قرن گذشته در ایران و دنیا نشون میده که اقتصاد دولتی هیچ جا جواب نداده، هیچ جا کارآمد نبوده. بنابراین در ایران هم هیچ راهی نیست جز اینکه این فرایند خصوصی به معنای واقعی خودش اجرا بشه و به ثمر برسه.
آقای احمدی، همطور که آقای خاوند هم اشاره کردن، بخشی از این به اصطلاح خصوصی سازی از طریق فروش سهام این شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس تهران انجام شد، به ویژه در سال گذشته. خریداران این سهام کی بودند و چه نهادهایی هستند؟
در دوره آقای رفسنجانی آمدن تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به دولت رو با قیمت‌های بسیار بسیار نازل در اختیار بخش خصوصی قرار دادن که برخی از خریداران عناصر وابسته به حکومت و دولت یا مدیران سابق همون شرکت‌ها بودن، یعنی آمدن شرکت‌هایی رو خریدن که ارزش موجودی انبار اون شرکت‌ها از ارزش پولی که اونها به صورت اقساط بلند مدت به دولت دادن هم متاسفانه بیشتر بود. این شکست خصوصی سازی در دولت آقای رفسنجانی در دهه 70 شمسی یک بدبینی فراگیر عمومی نسبت به خصوصی سازی در ایران به وجود آورد، باعث شد که در واقع فراگرد و فرایند خصوصی سازی در ایران حدود یک دهه به تعویق بیفته. مجددا در دولت آقای احمدی نژاد و در پی ابلاغ سیاست‌های اسب 44 از طرف مقام معظم رهبری بحث خودسازی مجددا شروع شد. آمدن در واقع از سال 85 شرکت‌های بزرگ دولتی رو و مشمول اسب 44 رو از طریق روش این بار نه مذاکره که شکست خورده بود در دولت آقای رفسنجانی، بلکه از طریق روش عرضه سهام در بورس در پیش گرفتن. آمدن بخشی از سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران، شرکت فولاد مبارکه، شرکت فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران و شرکت‌های مشابه دیگه رو در بورس تهران عرضه کردن و اخیراً از بانک ملت و مخابرات ایران رو 5% عرضه کردن. بعضی از این شرکت‌ها هم در عرضه‌های اول بسیار ارزون عرضه کردن و در واقع یک رانتی نصیب دارندگان اطلاعات نهانی و خریداران سهام این شرکت‌ها شد. اما یه سری شرکت‌ها هم در طول 1-2 سال اخیر آمدن، مثل شرکت تاید واتر خاورمیانه که شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی هست، این رو در واقع به صورت مدیریتی 42% فروختن و چندین مورد دیگه از این موارد رو انجام دادن که عمده خصوصی‌سازی‌ها در واقع به کامش نهادهای شبه دولتی رفت، یعنی دولت فروخ شبه دولتی‌ها مثل صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی، سازمان تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا عمده‌ترین خریداران این بلوک‌های 5% تا بلوک‌های مدیریتی بودن که در طول 2 سال اخیر طریق بورس عرضه شدن. بخ تنها بخش خصوصی که آمد و در واقع در این 2 سال اخیر شرکت‌های اسب 44 رو خریداری کرد، اونم آقای جابریان بود که فولاد خوزستان رو به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به صورت نقد و اقساط خریداری کرد که اونم در واقع چون بانک‌ها بهش وام ندادن نتونست اقساط رو پرداخت کنه، اونم به این امید اومد خرید که از بانک وام بگیره. چون ما در ایران بخش خصوصی قدرتمند و توانمند که بتواند 100 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان پول نقد بیاره و سهام یک شرکت بزرگ مشمول اسب 44 رو بخره نداریم. اگر هم افرادی باشن که این توانایی رو داشته باشن، از ترس اینکه فردا متهم نشن به سرمایه‌دار زالو صفت، پولشون رو رو نمی‌کنن، نمیان در واقع سهام شرکت‌های مشمول اسب 44 رو بخرن، بنابراین در بازی مشارکت نمی‌کنن. این تصور و انگاره به اشتباه در نزد افکارونی پدیدار میشه که دولت تعمدن میاد سهام دولتی رو به بخش شبه دولتی میفروشه. نه خیر، اینطوری نیستش. دولت تعمدی در این کار نداره، بخش خصوصی وجود نداره و یا میترسه وارد عرصه رقابت بشه، بنابراین چون خریداری وجود نداره همین شرکت‌های شبه دولتی، نهادهای شبه دولتی که پول‌های کلان و منابع مالی کلان هم در اختیار دارن وارد رقابت با همدیگه میشن و این سهام‌ها رو خریداری میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای بهزادیان، به نظر شما به عنوان کسی که از فعالین بخش خصوصی هست، هرچند که این بخش بسیار گسترده و رنگارنگ هست، چه نگاه و ارزیابی از سیاست‌های خصوصی سازی دولت داره؟
بنده به عنوان یک فعال بخش خصوصی احساس میکنم که بیشتر به یک نمایش شباهت دارد، آن چیزی رو که ما امروز بهش در طول این 30 سال بهش خصوصی سازی گفتیم. شما نگاه کنید، در سال 83 و 84 با دستور و فرمان رهبری قرار شده است که اصل 44 به هر حال با سیاست‌های حاشیه‌ای که عنوان شده و سیاست‌های اجرایی اون اجرا بشه. اصلا این دیگه درخواست انجوی بخش خصوصی و فعال بخش خصوصی و حتی وزیر و دولتمرد نبوده، دستور رهبری بوده. تا امروز دقیقا عکس اون انجام شده است. یعنی چی؟ یعنی این است که اگر تو اون فرمان بوده است سالی 20% دولت و بخش خصوصی برگزار بشود، من به شما عرض میکنم که سالی بیشتر از 20% دولت گنده شده و حق بخش خصوصی رو به طرف خودش کشیده و امثال هم. اما اصلا توی همین بحث اصل 44 اگه بریم ببینید، در طول 27-28 سال گذشته هر طرح خوب اقتصادی در مجالس مختلف جمهوری اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان به بهانه اصل 44 قانون اساسی اون رو رد کرد و مسئول رکود اقتصادی که در این سالها بر کشور ما حاکم بوده است و اقتصاد دولتی که بر کشور ما حاکم بوده است شورای نگهبان بوده. بنابراین من عرض میکنم که در حاکمیت قصد خصوصی سازی نبوده است. وقتی هم که دستور و فرمانی صادر میشود، در اجرا قصد خصوصی سازی وجود نداره.
آقای خاوند، با توجه به گفته های آقای احمدی باست این بیم رو داشت که اصولاً خصوصی سازی در ایران فعلا تحت شرایط فعلی امکان پذیر نیست یا نه؟
ببینین، از شکست فرایند خصوصی سازی تا کنون و یا سوء استفاده هایی که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته، از این مسائل هواداران اقتصاد دولتی تلاش میکنند که اصل خصوصی سازی رو که دیر یا زود باید در ایران پیاده بشه زیر پرسش ببرند. من یادم هست که وقتی که آقای دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، در یک نشستی با بخش خصوصی می گفت که در ایران سرمایه گذاری وجود نداره و سرمایه گذاران بزرگ وجود ندارند و به همین علت هست که خصوصی سازی انجام نمی گیره. بهش اعتراض شد و من معتقدم که این اعتراض برحقی بود که در ایران سرمایه گذاران هستند، منتها این سرمایه گذاران از فضای مناسبی برخوردار نیستند که بتونن سرمایه گذاری کنند. بخش بزرگی از اقتصاددانان ایرانی در حال حاضر در خود ایران پیشنهاد میکنند که حتی قبل از اصل خصوصی سازی در ایران، اصل آزادسازی اقتصادی پیاده بشه، چون که نبود فضای کسب و کار یکی از موانع بزرگ فعالیت اقتصادی و در نتیجه بخش خصوصی رغبتی نداره که وارد این کار بشه و سهام و شرکت‌های دولتی رو بخره یا کنترل شرکت‌های دولتی رو در دست بگیره. از طرف دیگه این نکته رو هم نباید نادیده گرفت که دیوان سالاری برخوردار از اقتصاد دولتی به شدت در مقابل فرایند خصوصی سازی مقاومت میکنه و تا اندازه‌ای که بخواد بتواند چوب لای چرخ خصوصی سازی میگذاره و بالاخره تنش‌های حاکم بر فضای درونی و بین المللی کشور هست که این هم فضای اطمینان و اعتماد رو برهم میزنه و در چنین فضای رغبت به خصوصی سازی وجود نداره. بنابراین اگر فضای آزادسازی اقتصادی در درجه اول به وجود بیاد، راه مسلماً برای یک خصوصی سازی واقعی باز میشه و در کنار همین واحدهای دولتی که در حال حاضر وجود دارن، بخش خصوصی اقدام میکنه به ایجاد نهادهایی که متعلق به خودش باشه و این زمینه رو فراهم میکنه برای یک خصوصی سازی واقعی.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای احمدی، در هر حال گفته میشه که در ایران الان ثروتمندان بسیار پولداری هستند که نمیدونن اصلا با پولشون چیکار کنن. خب شما مطرح کردین که ترس از سرمایه گذاری دراز مدت هست. آیا فقط این ترس هست یا راه های دیگری هم هست که میتوانن از اون راه ثروتشون رو چند برابر کنن؟
من اول باید یک مقدمه بیان کنم بر گفتمان اخیر جناب آقای خاوند. اون بخش که ایشون فرمودن آزادسازی اقتصادی بر خصوصی‌سازی، مقدمه بنده کاملا قبول دارم. در ایران باید قبل از خصوصی سازی آزادسازی صورت بگیره، بوروکراسی زدایی در حوزه اقتصاد، مقررات زدایی در عرصه مقررات و قوانین اقتصادی صورت بگیره، بسترسازی علمی و نهادمند در حوزه اقتصاد صورت بگیره، دیوان سالاری گسترده اداری به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه. بنابراین تا آزادسازی صورت نگیره، خصوصی سازی قطعا به شکست منتهی میشه. از طرف دیگه جناب آقای خاوند فرمودن که مخالفان اقتصاد سرمایه داری و طرفداران اقتصاد دولتی این حرفا رو مطرح میکنن که خصوصی شکست خورده. ما امروز در حال حاضر داریم میبینیم که اقتصاد لجام گسیخته سرمایه داری در غرب هم شکست خورده. متاسفانه بخش خصوصی پس از انقلاب من به کرات و به عینه دیدم، به ویژه در بسیاری از شرکت هایی که سهامدار عمده اونها در بورس تهران بخش خصوصی و خانواده خصوصی هستند، حساب سازی و سند سازی و فرار از مالیات به دولت و تضییع حقوق سهامداران جز و بازی با حساب و کتاب های شرکت بیداد میکنه. در برخی از این شرکت ها در واقع اینها میان با دو دفتر عمل میکنن، اینها میان در معاملاتی که با خارج انجام میدن پورسانت میگیرن. اونقدر که در شرکت های دولتی شفافیت و سلامت در حساب و کتاب های مالی وجود داره، به ویژه در شرکت های بورسی و سهامی ها، در شرکت های بخش خصوصی وجود نداره. بنابراین اول باید فرهنگ خصوصی تو این کشور در کنار آزادسازی نهادینه بشه. نکته دوم این استش که ما بخش سرمایه داران بزرگمون پس از انقلاب مهاجرت کردن، فضای پس از انقلاب هم مانند شکل گیری سرمایه داران خیلی بزرگ شد. در دوران آقای رفسنجانی و خاتمی به دلیل فضای باز اقتصادی و سیاسی که ایجاد شد، یک گروه از طیف سرمایه داران بزرگ صنعتی و ساختمانی و تجاری در ایران پدیدار شدند. اما اینها هم معمولا ترجیح میدن که خودشون رو به نمایش افکار عمومی نگذارن. من با این فرمایش جناب آقای خاوند که در ایران سرمایه‌داران بزرگ وجود دارن موافق هستم که پولای کلان هم دارن، اما اینها میترسن که در واقع سرمایه خودشون رو رو کنن، بیان شرکت‌های دولتی F44 رو بخرن، چون فردا بهشون این اتهام و انگ رو ممکنه بزنن که آقا شما پول از کجا آوردی، آقا شما این شرکت رو به قیمت ارزان خریدی، الان شرکت گرون شده، بیا دادگاه محاکمه بشو. نکته بعدی نستش که شما دیدید که در طول همین یک دهه اخیر ایرانیان 200 میلیارد دلار در املاک دبی سرمایه گذاری کردن. امروز که من با جناب علی صحبت میکنم 100 میلیارد دلار از این 200 میلیارد دلار بر باد رفته. اگر دولت آقای رفسنجانی و خاتمی به جای خصوصی سازی شکست خورده و واگذاری بسیار ارزان قیمت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، مقررات زدایی میکرد، به قول آقای خاوند آزادسازی اقتصادی رو صورت میداد، فرهنگ خصوصی سازی رو نهادینه میکرد، این پولا دبی نمیرفت که امروز 100 میلیارد دلارش بر باد داره. اما به هر حال این اتفاقات افتاده. من اعتقاد دارم یک منظر دیگر هم متاسفانه آقای خاوند یا دوستانی که طرفدار اقتصاد سرمایه‌داری مطلق هستن توجه نمی‌کنن. ما دیدیم که سرمایه‌داری لجام گسیخته، سرمایه‌داری مطلق و بازار آزاد چه بحران اقتصادی اقتصادی را پدید آورد. من اعتقاد دارم که بخش عمده شرکت‌های دولتی حاصل انباشت تاریخی 100 ساله ثروت ملت ایرانه و ما نباید عجولانه شتاب زده و به اسم خصوصی سازی و به اسم اجرای هفته 44 این شرکت‌ها رو مفت و مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم، حالا چه از طریق فروش سهام اونها در بورس، چه از طریق مذاکره یا مزایده و یا چه فروش به شرکت‌های خارجی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای بهزادیان، تا چه اندازه این بحث که بخش خصوصی به دلیل ناتوانی مالی و فساد توانایی خریدن و یا اداره شرکت‌های بزرگ دولتی رو نداره مورد قبول میتونه باشه؟
بخش خصوصی در همه دنیا طبیعی است که تشکیل میشه برای ایجاد منفعت برای خودش، یعنی به هر حال منفعت طلبه. بخش خصوصی اصلا در تعریف خودش این است که تولید ثروت کنه، ایجاد منفعت کنه، بیشترین منفعت رو برای خودش ایجاد کنه. منتها با همه مبانی که من با این نظری که شما فرمودید کاملا مخالفم، ما با همه مبانی فرهنگ ایرانی و دیانت اسلامی که داریم اتفاقا رعایت مبانی اخلاقیمون نسبت به سایر جوامع دیگه بیشتره و بنابراین کسانی که این حرفا رو برای جامعه ایرانی میزنن به هیچ عنوان من قبول ندارم. نکته اصلی که وجود داره، بخش خصوصی ما مسئولیت اجتماعیش رو به خوبی انجام میده. من در جواب فرمایش این دوستمون عرض میکنم، یعنی من میخوام بگم که علارغم این که دولت جمهوری اسلامی در هیچ زمانی روی مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی کار نکرده به اون معنا، ولی شما میبینید که بیشترین حجم کمک به تهیدستان و ایجاد انجمنهای خیریه و مثلا مدرسه سازی و دهها آیتم اینجوری رسیدگی به معلولین و امثال هم رو پرداخت هزینه های بخش خصوصی داره پوشش میده. شما توجه بفرمایید که بی پناه ترین قشر جامعه ما که مشغول کار کارگرانن و هیچ دولتی متاسفانه و هیچ دوره‌ای در دولت جمهوری اسلامی و حتی دولت‌های قبل نیامدن و تأمین آتیه کارگر رو بکنن. یه چیزی به عنوان بیمه اجتماعی وجود داره که عملاً صندوق‌های ورشکسته‌ای هست که تا بتواند حقوق بازنشسته رو نمیدهد یا کم میدهد یا به هر حال حداقل به اندازه خط فرق نمیدهد، ولی میبینیم که دقیقاً تو اینجور موارد باز بخش خصوصی است که خودش رو پدر خانواده بخش تولید میدونه، پدر خانواده کارگران خودش میدونه و در خیلی از موارد در عین ایجاد حادثه و تانهه برای کارگر بخش خصوصی است که میاد پوشش میده کسری‌های تأمین اجتماعی رو و کارگرش رو مداوا میکنه. پس بنابراین مبانی اخلاقی در تولیدگران بخش خصوصی ما هست. فرار مالیاتی در همه دنیای امروز هست، طبیعیش اینه که تو کشور ما هم میتواند باشد. بخش خصوصی ایران اگر توجیه بشه که درآمد حاصل از مالیات هایی که بخش خصوصی پرداخت میکنه برای عمران و آبادی کشور هزینه میشود، دولت در مقابل پولی که مردم بهش میدن بهشون خدمت میده، مالیات ها حرف ایجاد دموکراسی میشود، حتما هر کسی وظیفه خودش میدونه که مالیات رو بده. ولی آیا در کشور ما امروز چنین موضوعی مطرح هست؟ بنابراین نظارت و کنترل لازم داریم. ما در روسیه فروپاشی شده بعد از شوروی تراست‌های اقتصادی رو دیدیم. در امریکای امروز تخلفات بزرگ بنیادهای مالی و بانکی رو که ضربه اساسی به مالیات دهندگان دادن دیدیم. بنابراین این در همه کشورها هست. اما ضمن این که می باید به بخش خصوصی اجازه اداره و قدرت اداره رو داد، اداره کشور رو، حضور در اقتصاد کشور رو داد، از اون ور هم باید نهادها NGO هایی وجود داشته باشن در بخش خصوصی که کنترل کنن رفتار بخش خصوصی رو.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیدیم. با سپاس از مهمانان این مجله، آقایان علیرضا احمدی، محمد رضا بهزادیان و فریدون خاوند، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. بعد از ما مجله اقتصادی هفته آینده.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از ساعت 21:30 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
به پایان این برنامه هفتگی مجله اقتصادی رسیدیم و به پایان این مجله خبری شامگاهی هم نزدیک می شویم و به ساعت 8 شب. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما با روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل ما info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا با شماره 4202-21-12-41-13 و با پیامگیر رادیو فردا که شماره اون هست 4206-0-387-41-50. با ما در تماس باشید. در وبسایت ما هم البته می توانید برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید و البته گزارش‌های بیشتری هم بخوانید. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا با شما میماند تا لحظات دیگر. هم همکارم نیما تمدون